میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور عزیزمون ایران.
متولد 21 بهمن ماه سال 1343 از آمون، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دکتری برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه باس انگلستان در سال 2001 میلادی، انجام بیش از 15 طرح پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ناظر طرح‌های تحقیقاتی، تألیف و ترجمه 10 کتاب ارزنده از جمله نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی، جامعه، کار و مشاغل، مروری بر مهارت‌های اشتغالزا در بازار کار. نگارنده بیش از 140 مقاله در مجلات ISC و ISI و همچنین ارائه 100 مقاله در کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی. نویسنده و پژوهشگر یادداشت‌های تحلیلی و علمی در روزنامه‌ها و خبرنامه‌های معتبر، دکتر ابراهیم صالحی عمران.
آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم، شما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. میخوام برگردیم به سال 1343 و 21 بهمن ماه.
بله، من سال 1343 در یک خانواده با پیشینه در حقیقت مذهبی به دنیا آمدم. شاید اصل و نسب و نژادمون به ملا صالح مازندرانی که داماد علامه حیلسی بوده میرسه و تو خانواده ما کتاب و درس و اینا جزو لاینفک کار ما بوده، یعنی اکثرا به حال عالم بودن. دو عرضم به حضور شما که چه در علوم دینی و چه در علوم تجربی اکثر اینها تو تحصیلات عالیه دارن. خب منم متأثر از اون خانواده بودم و سعی کردم که روی کردم نوع نگام به کارام، کارهای علمی و درسی و تحقیقی و اینا باشه.
روز تولد رو فرمایش کردید، اما محل تولد
محل خیلی. تولد آمول بوده، در
خود شهر
آمول.
کدوم محله آمول هستید؟
ارزم به حضور ما محله که قبلا تو کوچه لطفی بودیم و یه قسمتی وجود داره انتهای کوچه لطفی به نام بهش میگن بازرکالا، اونجا بزرگ شدیم. به حال دوران بچگی و خاطراتم اونجا گذشت، اگرچه امروز محل سکونتم عوض شده، یک بخشش تو تهران، یک بخشش هم توی آمول هست، ولی گاهی اوقات برای اینکه یادم نره کجا بزرگ شدم و خاطرات بسیار خوبی از اون دوران دارم و زندگی بسیار لذت بخشی هم با خانواده داشتم و لذت بردم از پدر و مادر به حال زحمتکش خودم، دور همیشه میزنم، همیشه یه سری میزنم.
تفاوت‌های امروز با گذشته در همون محل؟
اون موقع ساختمون‌ها خیلی مسطح بود، عرضم به حضور شما همه تقریبا یک ویژگی عرض بکنم، شاید تقریبا از اول کوچه تا انتهای کوچه اون خیابون اون قسمت شهر رو تقریبا همه رو ما میشناختیم کی کجا زندگی میکنه چی کاره است. یعنی خونه ها به صورت خاصی بود، آپارتمانی و زندگی فردی نبود و یک زندگی اجتماعی به تمام معنا بود، آدم زندگی میکرد با همه افراد. این حس الان دیگه نیست. تو آپارتمانت محصولی و اون ارتباطات اجتماعی که الان برای بچه ها فراهم نیست که تو یک بستر اجتماعی بزرگ و با تجربه های بیشمار بزرگ بشه. این بزرگترین اشکالیست که من میبینم.
و البته که آموزش از همون ابتدا و از کوچه خیابون و از بزرگترها آغاز میشد، اما حال و هوای اون محله رو برای ما توصیف بفرمایید.
ویژگی عمده‌ای که داشت اکثر جوونا، خب مدارس مشخص بود دیگه، با ماشین تو رو نمی‌بردن دم در مدرسه، پیاده نمی‌کردن که سرویس داشته باشی. از دم در خونه که خارج می‌شدی با یه اکیپی از دوروریا که هم سن سالات یا بیشتر کوچیک‌تر بودن راه می‌افتادید و دقیقا تجربه‌های عینی و عملی و از ارتباط با آدم ها، از مغازه سر محل و از دقیقا فضاهایی که برات وجود داشت تا برسی به مدرسه. اون موقع خب مدارس منقدر در دیوار اینا هم خیلی وجود نداشت، یعنی یک انگار که در یک فضای بازی شما پرورش پیدا میکنی و در این حال فضای فعالیت های فیزیکی هم برات مهیا بود، ورزشات مهیا بود، ترکات به حال ورزشی یا تربیت بدنی. احساس میکردیم که یه فرصت های تجربه عینی عملی زندگی کاملا برات مهیاست و اون رفاقت الان چیزی که الان تو جامعه وجود داره میگن کاهش سرمایه اجتماعی، یعنی آدما شبکه‌ها و ارتباطات در حقیقت خیلی داره کم میشه، یعنی اکثر کشورها با در حقیقت کاهش سرمایه اجتماعی روبرو هستن و این بحث در کشور خودمون وجود داره. یکی از مؤلفه‌های در حقیقت سرمایه اجتماعی میگن دو چیزه، یکی شبکه‌هاست ارتباطات و یکی هم اعتمادا. خب عجیب بود اینا هم به هم اعتماد میکردن، اینا رو در روابط دوستی و در روابط بین محله، مثلا
نانوشته وجود
نانوشته بود، مغازه چیزی می‌خواستی می‌گرفتی می‌بردی بعدم پولش رو می‌آوردن. یه مثال ساده‌ای، همه رو می‌شناختی از این ور شهر تا اون ور شهر، همه آدما رو می‌شناختی، خود به خود شبکه اعتماد اجتماعی هم وجود داشت و این در حقیقت رو باید یه جوری احیا کرد. ساختمون‌ها اینقدر عمودی رفتن بالا و قفلا پشت قفلا همه انسان‌ها رو از هم دور کرد.
جناب علی فرزند چندم خانواده؟
من وسطی، سه تا برادری، من وسطیش من بودم.
برادر دوم میشی در واقع شما؟
دوم میشم.
درسته. تأثیرتون در زندگی بیشتر از پدر بود یا مادر؟
از هر دوتا، از کل فرایند خانواده هم بوده.
بله.
یعنی تو فضای ما از بچگی بزرگ شدیم، چون گفتم در حقیقت توی خانواده روحانی و مذهبی بودن همه فکران رگ و ریشه های خانوادگی ما، کلن در حقیقت جزو آلمان منطقه و شهر و کشور بودن، مخصوصا پدر بزرگ من هم ارزم به حضور شما از مجتهدین بوده و آیت با آیت الله وحید خراسانی تو مشهد درس خونده، حوزه خونده و فلسفه معقول داشته. پسر موهای من هم تحصیل کرده بودن، پزشک بودن، عموها و همه در یک بستر خانوادگی و از جمعی همه افراد یه فضایی رو با آدم منتقل میکنه که آدم تو روند علمی رو باید در پیش بگیرش، ولی دیگه اینگار حق ورود نداشتی.
قطعا تلاش شما ستودنیست، اما جایگاه کنونی رو مدیون چه کسانی یا چه نهادهایی رو میدونید؟
مدیون در حقیقت همون نگرش فرهنگی حاکم بر خانواده ما، کل خاندان ساله عمران ما باید میگه مدیون اون قسمت میدنم و علل خصوص در حقیقت مدیون بسیاری از معلم ها هستم، مدیون در حقیقت نظام آموزشی هستم و معلم ها و فضاهای آموزشی و فرهنگی خوب که قرار گرفتم. مثلا از دو ابتدایی علاقه زیادی به کتاب خوندن داشتم، از معمولا دو ابتدایی من عضو کانون پرورشی بودم، کتاب بگرفتم، کتاب مختلف میخوندم و هیچ کتابی از دست من خارج نمیشد.
خودجوش.
بله. علاقه زیادی به خوندن کتاب یادگیری در من از بچگی بود، هنوز که هنوز یعنی عادت در من هست، اسیر خوندن.
ولی یک زمانی احساس کردید که باید راهتون رو از راه عادی جامعه و تحصیل جدا کنید و در واقع مسیر موفقیت رو برای خودتون در پیش بگیرید.
بله، ببینید وقتی وارد دانشگاه شدم، آموزش عالی شدم، خود رشته ایژوکیشن هم تعلیم تربیت علوم تربیتی رو انتخاب کردم، رشته بود که معتقد بودم نظام‌های آموزشی میتونن بیشترین اثر رو داشته باشن. خب الحمدلله دانشگاه اصفهان من درس خوندم و شاید یک بخشی از ادامه تحصیلم مرهون اساتید بسیار خوبی که من توی دانشگاه و محیط آموزشی خوبی که در دانشگاه اصفهان برای ما ایجاد شده بود، شاید مدیون مثلا تحصیلات عالی مدیون من در دوره لیسانس. خب من اون موقع با بسیاری از اون کتاب چیز در همین زمینه ترین تربیت تو دنیا کار میکردم، ما ارتباط میگرفتیم اون موقع، یعنی کتاب برای من میومد، مقاله برای من میومد از این سیستم های تخصصی که تو دنیا وجود داشت و از همون دوره لیسانس هم سعی کردم شروع کردم به نوشتن، یعنی مقالات تو روزنامه ها اون موقع من یادم از گاهی وقتا می نوشتم، یادداشت تو روزنامه از دوره لیسانس و راه هم تو رشتم پیدا کردم، یعنی دیگه به برنامه‌ریزی آموزشی علاقه‌مند شدم، کارشناس ارشدم برنامه‌ریزی آموزشی خوندم، دکترا هم برنامه‌ریزی آموزشی خوندم و در حقیقت جزو ذات خون من قرار گرفت توجه به مسائل آموزشی، جریان‌های برنامه‌ریزی آموزشی و از اینکه این رشته بهش به این نتیجه رسیده بودم که به شدت رو توسعه یک جامعه میتونه، رو توسعه منابع انسانی یک جامعه به شدت میتونه اثر بذاره، یه اعتقادی ذاتی در من شکل گرفت و اون شاید منو به موفقیت، اگر موفقیت حاصل بود تو کار علمی و اجرایی، ناشی از این کار.
آقای دکتر صالحی عمران، چه عواملی ممکنه باعث ناراحتی شما بشه یا احساس کنید از مسیر و هدفتون ممکنه دور شده؟
وقتی میبینم آدمای تخصصی در سر جا خودشون قرار نگرفتن خیلی ناراحتم میکنه. یعنی من خیلی خودم اسیر به حال جریان‌ها و نگرش‌های خیلی سیاسی نکردم اون قدر را که مثلا چون به خاطر تخصصا بیشتر اهمیت میدادم. چیزی که منو به حال نگران ناراحت میکنه و میدونم از توسعه دور میکنه اینه که برای آدمای تخصصی بهای بیشتری بهشون داده بشه و این از وجود آدمای علمی و داره تفکر علمی و دوست دارن برای کشور خودشون استفاده بکنن باید قطعا استفاده بشه و این به شدت نگرانم میکنه و در حقیقت دوست دارم که هم عضو بدنه مشارکت اجتماعی باشن. یعنی دانشگاهی‌ها فقط نرن سر کلاس درس ندن، مسائل اجتماعی خودشون در رشته تخصصی خودشون ببینن، پزشک همینطور، جامعه شناسه همینطور، روانشناسه همینطور، اقتصاددان همینطور، به حال جدا نکنن خودشون رو از مسائل اجتماعی و پیگیرانه سعی کنن مسائل اجتماعی رو اگر راهکارهای علمی دارن بجنگن و براش اگر ناملایماتی هم دیدن نباید کوتاه میان، باید براش بجنگن و کشور خودشون رو در حقیقت به توسعه برسن.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دکتری برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه باس انگلستان در سال 2001 میلادی، رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور در سال 1396، معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه مازندران در سال 1394، عضو شورای راهبردی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران در سال 1386، عضو کمیته ملی آموزش عالی و کمیسیون ملی یونسکو در سال 1397، عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی رهیافت، رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال 1380، استاد نمونه بسیجی کشور در سال 1399، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در سال 1394، عضو کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی اسلامی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دکتر ابراهیم صالحی عمران.
آقای دکتر صالحی عمران، یه نگاه عام ممکنه این اتفاق باشه که با این حجم کار، پژوهش، مقاله و تحقیق فرصت خیلی از اتفاقهای عادی زندگی رو ندارید. مثلا ورزش.
بله متاسفانه خب بعد از دوره ارشد سعی میکردم ورزش بکنم ولی عملا خیلی درگیر شده بودم، هم کار اجرایی هم کار علمی نتونستم داشته باشم، از دست دادم. من زندگی اینجوری لذتهای مثل ورزش و تفریحاتی به حال میتونم میگشتم رو خیلی از دست دادم، از این دریچه خب با محدودیت‌های مواجه بودم. گفتم ببین همیشه شما یه سری چیزها رو انتخاب میکنی، یه سری چیزها رو از دست میدی، ناگزیری به انتخابی، ناگزیری به گزینشی، اگر بتونی فرصت بدی. ولی من چون اکثر 32 سال شاید دارم کار میکنم، این 32 سال اخیر هم در حقیقت اکثر زمان ها درگیر کارهای اجرایی هم بودم، ولی از اون طرف هم دوست نداشتم از هیچ فعالیت علمی پژوهشی هم عقب بمونم. یعنی همیشه این عادت در من بود، این آثار من، چیزایی که من نوشتنم بیانگر این کارها هست و سعی کردم مسائل پژوهشی رو یا که میخوام کار پژوهشی خودم نظارت داشتم. مثلا دیگه موقعی مرتب من موضوعات پایان نامه های کارشناس ارشد دکتر رو خودم به بچه‌ها منتقل میکنم، راجع به این موضوع کار میکنم چون میدونستم کدوم مسئله نیاز است. یعنی اینجوری نبوده که دخالت نکنم، یعنی عامدانه عالم سعی کردم که حداقل روی کردم اینجوری باشه. و خب متاسفانه بعضی وقتا هم خیلی چیزا رو از دست دادیم.
مثلا در حوزه هنر چگونه؟ سینما مثلا.
مثلا سینما خیلی علاقه من بودم بچگی هم، مثلا فیلم و کتاب چون میخوندم فیلم هم طبیعتاً علاقه من بودم، ولی به مرور از دست.
آخرین فیلمی که دیدید حالا یا در قالب سینما یا تلویزیون؟
یادم نمیاد، خیلی وقت پیش بود.
آقای دکتر صالحی عمران، اما مطمئناً بخشی دیگه از برنامه امروز که بخش بی‌تعارف هست، لایه‌های دیگه از زندگی شما رو به عنوان درس آموزشی به ما یاد میده، با اجرای همکارم سرکار خانم داوری.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با آقای نعیم صالحی عمران، فرزند آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران. سلام آقای صالحی عمران، وقتتون بخیر.
سلام، حال شما خوب است؟
سلامت باشید، ممنونم. آقای صالحی عمران، با توجه به اینکه شما ارتباط تنگاتنگی با آقای دکتر دارین، رابطه پدر پسری خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ اگر که گلگی از پدر دارید بابت مشغله کاریشون، بفرمایید، از این تریبون استفاده کنید.
والا از خدمتتون که من همیشه پدر رو توی سه بخش شخصیتی در نظر میگیرم، یک به عنوان پدر، یک به عنوان معلم و یک به عنوان مسئول. به عنوان پدر، آدم یه شخصیت حامی و دوستداران داره که اختلاف سنی توی رابطه هیچ تأثیری بین ما نمیذاره. تو محیط خونه سیاست پدرانه خاص خودشو داره، ولی با این همه وجود حمایت و پشتیبانی خودش رو از ما داره و هرچند تو مسائل تربیتی خیلی تأخیرانه هستن و هیچ مقایسه تفاوتی بین ما و بقیه نمیذارم و همیشه پدرم به عنوان الگو تو زندگیم در نظر میگیرم. ولی خب دوم، به عنوان یک معلم، پدرم همیشه به این عنوان افتخار میکنه معلم بودنش. اولویت اولش همیشه تربیت بوده و تو هر جایگاهی که قرار بگیره راهکارهای تربیتی که به کشورهای دیگر بررسی کرده رو اعمال میکنه. تو زمین علمی هم که به عنوان یک پروفسور داره یک کرسی و نظری پرداز هست و هر روز خودش به عنوان یک پژوهشگر بروز میکنه و مشغله های اجرایی که داره هیچ وقت مانع مطالعه و کارهای علمیش نمیشه. و دانشجوان هم که من تو خونه هستم، همیشه دانشجوان پدر بهش زنگ میزنم، بهش علاقمندم، سالهای دورش همیشه باش در ارتباطم و ابزار علاقه میکنم. هرچند پدر تو مسائل نمره و کلاس سیاست سختیه و اصلا جرأت نمیکنیم با راجع به نمره بهشون توصیه‌ای داشته باشیم،
درسته.
ولی با این همه سختی همیشه برای راهنمایی کردن بابت دانشجو و کارهای علمیشون هیچ وقت کوتاهی نکرده و تمام میل بهشون کمک میکنه. سوم، به عنوان یک مسئول، من از کودکی ایشون توی پست‌های مدیریتی کشور دیدم، همیشه تمام انرژی خودش رو در سازمانی که در اون مسئولیت قرار داده و به عنوان یک سرباز تو هر عرصه کشور باشه دریغ نمی‌کنه. با توجه به اینکه مقاله‌های علمی و مدیریتی مختلفی رو مطالعه می‌کنه و از کشورهای زیادی بازدید کرده و شیوه‌های مدیریتی مختلف تو کشورهای دیگر رو بررسی می‌کنه، همیشه برای انجام مأموریت وارد سازمانی میشه. تجربه هایی که تو پست‌های دیگه داشته و بهبود عملکرد اون سازمان جدید به کار میگیره.
بله.
سلام نعیم جان، خوبی؟
خوبی،
خبر؟ نعیم هم با من یه درس داشت، یه تجربه نمره اینجوری هم متاسفانه داره، نمره کمی هم بهش دادم که عدالت برقرار بشه. انشاءالله که سلامت باشی، ممنونم، انشاءالله موفق باشی.
گفتگو کردیم با آقای نعیم صالحی عمران، فرزند آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران.
خیلی متشکرم که این بخش رو هم در واقع شنیدید و از سرکار خانم داوری هم ممنونم که این بخش رو اجرا کردن. اما جناب آقای دکتر صالحی عمران، تصمیم‌هایی در زندگی گرفته میشه که تصمیم‌های بسیار سخت در این حال تأثیرگذار و بلند مدته، از جمله اونها موضوع ازدواج است.
عزم به حضورشون، خوشبختانه خانمی داشتم که همراه بود و دقیقت کمک کرد.
چرا داشتم؟
دارم دیگه، یعنی دارم.
بله، خدا
شامل الان میشه از گذشته تا حال. از بازو شما، خانم من همراه علمی من بوده و یادم تا اونجا که از مخالفتی نداشت. شاید من به خاطر همین فعالیت اجرایی و علمیم شاید دقیقه کمبود هایی، سختگیری هایی زندگی معمولا خب به حال این وجود داره، اینا شاید کمتر میرسیدم، لیکن اون بخش نبودم و همیشه پا پر کرده، بچه هم ده قد رسیده، مواظب و مراقبت کرده از بچه هم. علال خصوص من دغدغه داشتم که اینها خب مسائل گرفتاری اجتماعی زیادی وجود داره برای در حقیقت پسرها پیشون، و بزرگترین دغدغه یک پدر و مادر اینه که بچه‌هاش بچه‌های سالمی تو جامعه باشن که بتونن عضو موثری باشن تو جامعه، و کجربی‌های اجتماعی به ذکر اجتماعی خیلی حساسیت خاصی اونا داشته و همراه زندگی من باشه، از بخشی از موفقیت‌های علمی و کاری من مدیون تحمل ایشون. ممنونم خانم از شما و از زحمات شما، انشالله که همیشه سالم و تندرست باشه در کنار خانواده.
انشالله. این بانوی مهربان چه زمانی به زندگی شما اضافه شد؟
سال 1366 ما ازدواج کردیم.
و سبک انتخابتون سنتی یا دانشجویی؟
دانشجویی انتخاب خود در حقیقت من بوده، یعنی ما بوده، خانواده بوده، از اقوام ما هم محسوب میشن و خودمان در حقیقت طرفین هم دیگر انتخاب کردیم و این اتفاق صورت گرفت.
خب مطمئنن از این انتخاب هم رضایت دارید و امیدوارم تداوم داشته باشه. مشغله های کاری شما رو از یه مقوله دیگه مانند مثلا سفر، گردش و تفریح باز نداشته؟
نه، سفر رو مثلا من خب کنفرانس هم زیاد میرفتم، خب رفتم خارج کشور، دیگه کشور زیادی را دیدم، هم یادگیری بود، هم ارائه مقاله بود و هم کارهای بود، و گاهی وقتا که این سفرهای علمی و زیر رفتم، خانم خانواده هم همراه هم می اومدن که از این فرصت در حقیقت دو جانبه استفاده بشه، که اون و فرصتهایی که من شاید کمتر داشتم برای گشت و گذار بتونم این فرصت رو پر کنم. نه،
مسافرت داخلی چی آقا؟
داخلی من اکثر شهرهای ایران رو رفتم، یعنی دقیقاً میشناسم، به خاطر هم یک بخشش به خاطر مسئولیت‌های اجرایی ملی بوده، یک بخشش هم مثلا کلا گردش و مسافرت و اینها رو فوق‌العاده علاقمندم. اگه روزی بانسه بشم دوباره یکی از چیزهایی که به جد بهش توجه خواهم کرد ایران گردیست، و گردش و دیدن جاها و فرهنگ و اقوام مختلف داخل و خارج خیلی دوست دارم.
با یکی از فرزندان شما گفتگو کردیم، آیا همین یک فرزند ثمره و محصول زندگیست؟
دو تا فرزند دارم، فرزند بزرگم نیماست که دارای کارشناس ارشد کامپیوتر،
و آقای نعیم.
نعیم هم کارشناس ارشد معماری.
نیما که با شما کلاس نداشته؟
نیما نداشته ولی نعیم داشته.
اولی از دست شما در رفت ولی دومی به
هر حال روش تحقیق با من.
زنده باشید و سلامت. در حوزه هنر موسیقی هم گوش میکنید؟
آره، علاقمندم. اصلا ببین، آموزش هنر رو جزء اون بحث تربیتی داره، جزو لاینفک زندگی هر اجتماعی میدونه، اون حس زیبایی شناسی که حس زیبایی تو هر جامعه‌ای باید وجود داشته باشه، به واسطه آموزش هنر صورت میگیره، که نقیصه هایی رو من در نظام آموزش خودمون میبینم. خودم به نقاشی، به در حقیقت موسیقی، هر چیز آثار هنری رغبت درونی و میل در من هست، اصلا هم سیر نخواهم شد. مثلا جایی که یکی از جاهایی که من دوست دارم برم موزه هاست و دیدن آثار تاریخی و در حقیقت اون چیزی که خلق شد تحت عنوان فرهنگ میشناسیم، فرهنگ بخش عمدش به هنر برمیگرد و منم به شدت بهش علاقه‌مندم.
آقای دکتر صالحی عمران، یه پیام آموزشی. گاهی ممکنه از هدفتون دور بشید و احساس کنید راه رو اشتباه رفتید، چگونه امیدوار برمیگردید و مسیر رو ادامه میدید؟
من هیچ وقت یه آدم ناامیدی نبودم، چون یه تئوری تو ذهنم بود، تو رشتم اینو یاد گرفتم، و اون این هست که به یادگیری خیلی اعتقاد دارم. گفتم من آدم ها رو اسیر ژن و گذشته و اینا نمیبینن. کسی که میل به یادگیری داشته باشه، میل به آموختن داشته باشه، به هر مسئله غلبه میکنه، در حقیقت هیچ مانعی رو نمیبینه. حتی یادگیری مثلا بعضی وقتا میگن زبان ریاضیات، میگم نه، یه تلاشی میخواد، یه اراده میخواد، از اون صد عبور کنی بعد یادگیری بعد هموار میشه. مدل کار من تو همه امور سعی کردم اینجوری باشه و در حقیقت هیچ وقت هیچ مانعی سر راه خودم ندیدم.
خیلی متشکرم، چه گفتگوی لذت بخشی بود.
سلامت باشی، انشالله شما هم بسیار نیکو و دقیق و کارشناسه وارد مپس شدید و ما رو به صحبت واداشتید. ممنونم.
خیلی متشکرم، انصافا لذت بردم، گفتگوی بسیار خوبی بود، از شما یاد گرفتم. امیدوارم که سایتون بر سر جامعه علمی کشور و خانوادتون صد البته همیشه گسترده باشه و مستدام در تمامی حوزه‌هایی که مشغول کار و فعالیت هستید، ثمره و نتیجه اون سربلندی و برافراشته شدن دائمی پرچم کشور عزیزمون ایران باشه.
ان شاء الله. متشکرم. منم آرزوی توفیق برای همه تک تک اعضای جامعه دارم، علی‌خصوص جوانان ما، سعی و تلاششون بکنن، هیچ چیزی اینا رو نباید ناامید بکنه و مطمئنم اون چیزی که میخوان بهش خواهند رسید، اگرچه شرطش اینه که تلاش و کوشش دریغ نبرسن.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودت رو به رو کن، ناامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر و رو کن. ای نگو سخته، ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره، شوق آینده وقتی تو دلت باشه میتونه دلت تو از غم رها شه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودت رو به رو کن، ناامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر و رو کن. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودت رو به رو کن، ناامیدی اول شکست پس پاشو، دنیا رو زیر.
در این برنامه هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکترای برنامه‌ریزی آموزشی، رئیس انجمن آموزش عالی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
آنچه شنیدید برنامه حیات خلوت بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان کردیم. همکنون ساعت 6:56 است.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه، محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر، 14 اسفند ماه 1401، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی